سعادت رو از طریق عقل و وحی نشون داده. ثم اماته فاقبره، حتی او رو میراندن همی که از نعمتهای الهیه.
بله.
که کسی نماند. لذا یکی از دعاهای حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه اینه که خدای اولین چیزی که از من میگیری جانم باشه. علومی که حضرت در اصل درس میده به بشریت که حالا خیلی انسان مایل نباشه که عمر خیلی طولانی که توش خیر و برکت نباشه و تأثیر گذاری نباشه، آدم اون عمر رو نخواد. پس ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره، اگر بخواد او را دوباره زنده میکنه، پس قیامت و اینا رو مطرح میکنه. کلا لما یقض ما امره، این خیلی آیه تکون دهنده ای. در از این آیه سوال کردن که خطابش کیه؟ خطابش اکثر انسان‌هایی است که عجولن، اکثر انسان‌هایی است که تحت تربیت قرآن قرار نگرفتن. اینها عمدتاً میگن ما چمونه؟ میگه ما از دیوار راست مردم بالا رفتیم، ما که کاری نکردیم که خداوند ما رو جهنم ببره. خدای سبحان فهمد که نه، اون مأموریتی که ما برای انسان قرار دادیم که انی جائرون فی الارض خلیفه، اصلا ما روی زمین میخوایم خلیفه خلق کنیم، ما میخوایم علی ابن ابی طالب، ما میخوایم ابو ذر خلق کنیم، ما میخوایم مالک اشتر خلق کنیم، ما میخوایم عمار خلق کنیم، ما میخوایم ابوالفضل عباس، اینا شخصیت های
بله.
کلا این گونه نیست که انسان فکر میکند که خب کارش انجام داده، وظیفش رو انجام داده. نه، لما یقضه، هنوز انجام نداده ما امره، اون چرا که خدای سبحان بهش امر کرده. این در اصل تحریک برای اینکه انسان مجاهدانه در راستای تحقق هدف خلقت بکوشد. بعد اون وقت دستور میده فلینظر الانسان و الی طعامه. نکته اول اینه که نگاه کنی که اون چی که میخورد حلال است یا حرامه. طعام هم شامل طعام معمولی میشه، هم شامل شنیدنی ها میشه. یعنی ببینید به کی داره گوش میده. اون چی که میخورد اساس معنا، اساس معنویت، اساس علم، چه نوع علمیست. پس انسان باید ببینه طعامش اون چی که میخورد حلال است یا حرامه، اون چی که میشنود درست است یا باطله. فلینظر الانسان الی طعامه. دیگه تا آخر که اون سوالی که عزیزمون کردن در یک جمله، خطاب به انسان‌هایی است که تحت تربیت قرار نگرفتن ولی احساسشونه که ما هیچ مشکلی نداریم.
خدا بخواد به ما لطف، به کی میخواد لطف کنه؟
ها، ما که ما کم نذاشتیم که میگه کجاش کم نذاشتی، اصلا نمی‌فهمی چی میخوری، چی میشنوی، با کی میشینی. و این همه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک، 130,000 پیامبر، این همه کتب آسمانی، همه آمدن که تو آسمانی بشوی. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانم که در این دامگه چه افتاده است. این داره تحریک میکنه انسان رو به سوی این که در راستای هدف خلقت حرکت کنه.
بله، بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از شما جام. شنونده عزیزی پشت خط هستم، من خدمت این شنونده عزیز عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ وقت شما بخیر.
قربان شما، خیلی ممنون، دوست داریم.
خواهش میکنم، سلامت بشین. بفرمایید عزیز جان.
این سوره 9 آیه 17.
بله.
والله انبتکم من الارض نباتا.
بله.
میخواستم جناب استاد ملکی درباره این یه توضیحاتی بفرمایید که میگه خدا شما را از زمین مانند گیاه رویانید، منظور این آیه چیه؟
بله، بسیار ممنونم، خیلی متشکرم. معرفی میفرمایید.
حسنزاده هستم از تبریز.
از تبریز، بسیار متشکریم از جناب آقای حسنزاده، با شما خداحافظی میکنیم. موفق باشید، خداحافظ شما.
بله،
بفرمایید، شما خدمت هستم.
این آیه 17 سوره بارکه 9، والله انبتکم من الارض نباتا، پاسخش در یک جمله این است که حقیقتاً انسان خلقتش از خاکه. والله انبتکم من الارض نباتا، یعنی نطفه‌ای که در رحم قرار می‌گیرد این نطفه شکل گرفته از غذاهایی که این انسان تناول کرده است و تبدیل شده است به نطفه. اون غذایی که میخوره، نانی که میخورد، میوهی که میخورد، همه اینها از عناصری است که در دل خاک وجود داره. پس حقیقت انسان منتهی میشود به عناصری که در دل خاک وجود داره، تبدیل میشود به نطفه، و نطفه وقتی که تبدیل میشود به کودک در داخل شکم، اون هم باز از مادری ارتزاق میکند که اون مادر داره همون نانی که از زمین است و میوهی که از زمین است داره استفاده میکنه. این یک نکته. بعضی ها خواستن این کلمه نباتن را بگن که یعنی کل نبات، اما بعضی ها مفسرین فهمند نه، نباتن یعنی نباتن.
بله.
نه این که تشبیه میکنه که خلقت انسان مثل نباته، مثل گیاهه. نه، حقیقتاً گیاهه. بله. یعنی چطور گیاه از زمین تغذیه میشه، از آبی که به زمین فرو میره با املاح زمین ترکیب میشه، تغذیه میشه و تبدیل میشه به یک جوانه، به یک درخت. انسان هم مثل، نگیم مثل، انسان هم حقیقتاً این چنین است.
بله.
این یه مقدار گفتگو نیاز داره. ببینید حقیقتاً این چنین است، نه اینکه مثل گیاه هست.
حالا بعضی از مترجمین اینجوری ترجمه کردن که خداست که شما را مانند گیاهی از زمین رویانید. شما میفرمایید اینجوری
این
نیست که
وقتی میگید مانند، دو تا حالت داره. یکی این که میگید این تشبیهه، وچه شبهش چیست؟
این که همه از زمینه.
وچه شبهش اینست که بله، چطور اون از زمینه، اینم از زمینه، این دیگه نشد، این شد حقیقت، نشد وچه شبه. مثل که زیدون کل اسد، زید مانند شیره، از هر جهت که مثل شیر نیست که.
بله.
این از جهت شجاعت مثل شیره. اینجا میخواد بگه حقیقتاً چگونه گیاه از زمین میروید، حقیقتاً انسان هم از زمین میروید. اینه میخواد بگه.
بله.
نمیخواد وچه شبهی داشته باشه که او مثلا دانه داشته است، دانه جوانه زده است، جوانه مثلا رشد کرده است. بگیم وچه شبهش این است که انسان هم نطفه بوده است، نطفه اش بزرگ شده است، جوانه زده است، بعد نوجوان شده است، کودک شده. نه، این رو نمیخواد بگه. میخواد بگه حقیقتا انسان هم از خاک
رویید
رو میروید و رشد میکنه.
یعنی اصل او از خاک است، همون جوری که گیاه
از خاک است. این تفاوت داره، یه تفاوت ریزی داره که نگیم که تشبیه شده که فقط یه وجه شبه داره. نه، حقیقتا انسان
از خاک،
از خاک است، همونطوری که حقیقتا گیاه از خاک است. اینه. این سوال پیش بیاد که خب حالا چرا خدای سبحان این رو بیان میکنه؟ آیا میخواد یک حقیقتی را که علم هم ثابتش کرده، عقل هم این رو میفهمه، داره این رو تذکر میده؟ چیه قصه؟ این میخواد چه مسئله ای رو حل کنه؟ چون ما عرضم این بود که هیچ آیه از آیات قرآن نیست الا این که میخواد مسئله حل کنه.
بله.
الا این که میخواد آسیبی را اشاره کنه و اون آسیب رو برداره، دوا کنه، به درد اشاره کنه. به من فکر میکنم قصه این باشه که یک اشاره به نعمت، نعمت هایی که خدای سبحان در زیر پای انسان قرار داده، همین که انسان روی اون داره قدم میذاره و متکبرانه بعضا راه میره، بفهمی که او از همینه، از همونی که از پاشو گذاشته روش و هیچ عوضش هم نیست، از اوست. و اون اونقدر اهمیت داره که اگر زمین نباشه به عنوان نعمت، آب به تنهایی مفید فایده نیست، حتما باید آب در دل خاک قرار بگیره و با املاح ترکیب بشود تا گندمی، تا میوه‌ای و تا چشمه‌ای، چون خود خاک و سنگریزه ها نقش فیلتر رو داره، تا کاملا این آب صاف بشود و قابل استفاده بشود. یکی ناظر بر این نعمت بسیار بزرگه. خدای سبحان در قرآن خیلی تذکر میده انسان را از نعمتهایی که بهش داده. همین آیه قبلی که خوندیم در عبس دید که اونجا همش داره از نعمتهای خدا، بعد این فهمید که من این همه نعمت بهت دادم ولی همچنان تو به وظیفت عمل
نکردی.
این یک نکته. نکته دیگه شاید ناظر بر این باشه که ببین چطور گیاه رشد میکند و سبز میشود و زرد میشود و خاک میشود. تو هم مثل همونی، تو هم نطفه ای و بعد روح درت دمیده میشود و بعد به دنیا میایی و بعد دوره نوجوانی و جوانی و نشاط و شادابی و بعد پیری و بعدش هم در داخل قبر و تبدیل به خاک اساس جسم میشوی. خیلی دنیا رو جدی نگیر. فیلم تند توی 80 ساله همین دانه ایست که در زمین میروید و کل عمرش بین یک ماه الی دو ماهه. فیلم خودتو در این دو ماه ببین، که در سوره حدید هم به این مطلب خدای زبان اشاره میکنه.
بله، اتفاقا ادامه آیه دقیقا همین مطلب رو که فرمودید میگه که ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا و الله جعل لکم الارض بساطا. خدا هم زمین رو برای
دوباره رفت رو نعمت،
بله، فرش کرده، بله، که شما رو دوباره در زمین برمیگردونه و بیرون میآوره. بیرون آوردنی عجیب. بسیار متشکر، خیلی ممنونیم آجا از توضیحات بسیار مکفی و خوب شما.
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
خب، شنونده عزیزی پشت خط هستند و سوالی رو میخوان مطرح کنند. من خدمت این شنونده عزیز و همه شنوندگان عرض ادب و سلام دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ وقت شما بخیر. سلامت باشین. خدمت شما هستیم. بفرمایید سوالتون.
عرضم به خدمت کارشناس برنامه سوره قصه است و نورید انمون علی الذی استضعف فی الارض نجعلهم ائمه نجعلهم وارثین و نوری علی هامان و فرعون. اینا افعال به صورت مضارع به کار برده. اگه بخواد مثلا هامان و فرعون، اون قضیهشون گذشته حساب میشه، چون هامان و فرعون از بین رفتن، ولی این آیه به صورت مضارع. آیا این اشاره به زمان خاصی داره؟ یعنی مثلا کارشناس برنامه اینا توضیح بدن.
بله، بسیار متشکریم از شما. خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟
چکات هستم از کرمهین استان اصفهان.
خیلی متشکریم از شما، ممنونیم از حضرت عالی. با شما خداحافظی می‌کنیم، می‌شنویم جواب استاد رو. خیلی متشکر، خداحافظ شما. خدمت شما.
بله، نکته اول در بحث داستان‌ها و قصه هست اینی که ما خودمونم دعوامون همینطوره. وقتی یه قصه رو تعریف می‌کنیم میریم داخل داستان.
بله،
و اون داستان داریم آینده رو بیان میکنیم، حال رو بیان میکنیم، گذشته رو بیان میکنیم. داستان همینطوریه دیگه. وقتی شما
بله.
سه تا چهار نفر نقش تو اون داستان دارن، دارید با اون اونا که نقش دارن در داستان همراهی میکنید. بعد یکی از اونها فرض کن این فیلمایی هم که درست میشه بر اساس اون داستان هاست دیگه، بیان میکنه. فرض کن 7 سال آینده خشکسالی میشود، بعد از اون 7 سال بارش دوباره میاد و از خشکسالی بیرون میاییم.
بله،
این شخص رفته در اون زمان قرار گرفته و داره از آینده خبر میده. هنر داستان هم همینه که انسان همراه بشه با شخصیت های داستان.
بله،
این یک نکته که در داستان ها قاعده داستان و هنر داستان و داستان سرای بینی که انسان با اونا همراه بشه و زمان ماضی و حال و آینده اونها رو با اونها تبیین کنه و بیان کنه.
بله.
الان فرض کنید ما رفتیم در زمان بنی اسرائیل قرار گرفتیم. خب بنی اسرائیلی که سختی های زیادی کشیدن و فرعون ها و فراعنه اینها رو تحت شکنجه های زیادی قرار دادن، زن هاشون رو به عنوان کنیز نگه داشتن، مردانشون رو به اسارت گرفتن، کشتن از بین. خب حالا اینجا خدای سبحان داره به اونها میگه که ما اراده کردیم که این بنی اسرائیلی که در این سختی ها قرار گرفتن در آینده نزدیک وارث زمین بشوند و اتفاقا در آینده نزدیک هم وارث زمین میشوند.
بله.
این عزیز تصور نکند که حال الان که ما داریم داستان بنی اسرائیل را و حضرت موسی را داریم بیان میکنیم، پس حتما باید به زبان ماضی بیان کنیم. نه، ما رفتیم با اونها همراه شدیم و داستان اونها رو بیان میکنیم. این بحث خود هنر قصه و قصه
مثلا توی شخصیت داستانی ما میگیم که مثلا فلان داروغه گفت شما بروید من هم می آیم.
بله. خب در حالی که این قصه مثلا مال هزار سال
پیش، هزار سال پیش.
این به اصطلاح خود هنر داستانگویی است. یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که اونجاهایی که خدای سبحان بنا سنت ها رو بیان کنه، به عنوان فعل ماضی غالبا بیان نمی کنه، در قالب فعل مضارع بیان می کنه. ان تنصر الله ینصرکم، این قاعده است، این سنت الهی، اگر خدا رو یاری کنید خدا هم شما رو یاری می کنه، این قاعده است، چه در گذشته چه در حال چه در آینده. اینم نکته دوم.
حالا که این آیات مورد بحث قرار گرفت، ارتباط این آیات رو با زمان ظهور هم میشه بفرمایید برای ما که
بله،
یه مقدار جلسمون رنگ و بوی حضرت مهدی رو هم بگیره انشالله. البته داره به برکت قرآن بیشتر بشه.
خیلی سوال فنی خوبی بود به نظر من و جا هم داره که این سوال مطرح بشه و مخصوصا مردمی که الان گرفتار این مریضی و غیر ذلک هستن، این مسئله ظهور و انشالله حضور حضرت اتفاق بیفته. ببینید، یکی از ادله‌ای که مفسرین در ذیل این آیه مطرح میکنه این است که وعده خدا حقه و حتما باید این وعده خدا تحقق پیدا کنه و این وعده فل جمله در بعضی از زمانها تحقق پیدا کرده اما بل جمله تحقق پیدا نکرده.
یعنی چی اینه؟
فل جمله یعنی فرض کنید خیلی میگن که این آیه مربوط به بنی اسرائیل، بنی اسرائیل در هر صورت یه روزی در زیر چکمه در حال ظلم و ستم فرعون بود، حضرت موسی آمد اونها رو از رود نیل عبور داد، بعد آمد امتحاناتی دوباره اینا شکست خوردن از امتحان، بعد 40 سال در بیابان بودن، داستانش مفصل، بعد دیگه علی حال از این سختی ها که عبور کردن بچه خوبی شدند و دیگه صاحب خودشون شدن، حکومت تشکیل دادند و چه خب منتها چقدر مگر این زمان ادامه داشت؟ 1-2 مگر چقدر مقدار از زمین در اختیار اینها قرار گرفت که اینها وارث زمین شدن؟
بله.
پس اولا هم زمانن هم مکانن، یعنی اساس سیطره محدود بود، اساس عرشبت که مکان محدود بود. پس فعل جمله یعنی این، فعل جمله یعنی در بعضی از زمان‌ها اتفاق افتاده
بخشی که از وعده الهی تحقق پیدا کرده براشون.
اصلش تحقق پیدا نکرده
که اون میشه بل جمله، یعنی همه وعده،
و نورید نمی‌کنه اراده خدا حتما تحقق پیدا کنه. اراده کردیم ما که مستضعفین روی زمین را بهشون منت بگذاریم، چه کارشون کنیم؟ اونها رو امام قرار بدیم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا رو ما وارث زمین قرار بدیم. پس نکته اول این است که این وعده خدا حتما باید تحقق پیدا کنه و این تا به الان تحقق پیدا نکرد. این که فهمیدید رابطه این آیه با ظهور حضرت چیست، رابطش این است که ظهور حضرت تحقق واقعی این آیه.
و نمکن لهم فل ارض هم باز اشاره به همین داره دیگه.
بله.
که باید فل ارض یعنی همه زمین رو اینها سیطره پیدا کنن، اون که فرمودید از نظر بسه. مکان
بله.
اینها کم بوده، همه زمین بوده. رو نتونستن.
بله.
و این در زمان امام زمان علیه السلام تحقق پیدا کنه،
یعنی حکومت جهانی باید شکل بگیره که این تعالی شکل نگرفت، حتما باید شکل بگیره
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب. ممنونیم از شما و همچنین شنوندگان عزیزی که همچنان با برنامه خودشون، برنامه پرسمان قرآنی همراه هستن. میشنویم با هم دیگه سوال تلفنی از یکی از شنوندگان عزیز رو.
آیه 24 سوره سبع تو ایالا اینا چیه مقصودش؟ میخواستم اگر زحمتشو نمیشه استاد آیه رو یکم توضیح بدم برای بنده. من خودم با قرآن و تفسیر و اینا آشنا هستم، این دوست داری میخواستم برای ایشون یاد بگیریم برای مردم بهتر توضیح بدیم. عبدالحمید آقا رحیمی هستم از تهران.
خب بسیار متشکر هستیم از جناب آیه رحیمی. حاجا آیه شریفه 24 سوره مبارکه سبع رو که میفرماد قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ظلال مبین، بگو کیست که شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ بگو خدا، و در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت یا گمراهی هستیم. این رو توضیح بفرمایید.
ظاهرا این بعد باز با آیات قبله، یعنی آیه 23.
بله.
ببینید در آیه 23 بت پرستان مشرک بودن، به عبارت دیگه برای خدای سبحان شریک قائل بودن.
بله.
شریک در چه قائل بودن؟ میگفتن که بت‌ها شفاعت میکنن.
بله.
اما خالقیت خدا را قبول داشتن، رازقیت خدا را قبول داشتن، این را قبول داشتن. آیه 23 فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له.
بله.
یعنی فقط شفاعت کسی مفید هست که خدای سبحان بهش اذن داده باشد. این داره چی رد میکنه؟ اون اعتقاد باطلی که اینا نسبت به بت‌ها داشتن. اینا میگفتن بت‌ها ما را شفاعت خواهند کرد.
بله.
این آیه را بخش اولیش در نظر داشتید. حالا بیایم به آیه بعدی، آیه 24. قل من یرزقکم من السماوات والارض. قل الله. معلومه که خود اونها هم خدا را قبول داشتن. و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. این عزیزی که این سوال رو مطرح کرده ظاهراً سوالش اینه که مگر بت پرستان خدا رو به عنوان رازق قبول داشتن؟ خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن؟ بله، اونها خدا رو الله رو قبول داشتن، خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن. اشکالشون در شفاعت بود. میگفتن خدا رازق است، خدا خالق است، اما بت‌ها شفیعن، بت‌ها شفاعت میکنن. این عزیزی که این سوال رو کرده شاید یک چیزی هم تو ذهنشون هست، یعنی خواسته با این وسیله یک سوال هم در درون این سوال داشته باشه که خب اگر اینجوری باشه شما هم الان میرید زیارت، شما هم از متوسل به اهل بیت میشید و دنبال شفاعت اونها هستید. مثل بت پرستا. چطور بت پرستا برای بت شفاعت قائل بودن؟ میگفتن اونا هم شفیعن. خب شما برای امامانتون شفاعت قائلی. شاید ایشون این شبهه رو خواسته مطرح بکنه که خب اونها هم خدا رو به عنوان رازق قبول داشتن، خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن. گیر اونها این بود که برای بت‌ها شفاعت قائل بودن، که من خود شما هم شفاعت قائلید، برای اهل بیت شفاعت قائلید. پاسخ در دل خود آیه 23 که ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. پس معلوم می شود که شفاعت اولا و به ذات مال خداست و ثانیا و بالعرض مال کسی که خدا اذن بدهد، مثل پیامبر. پیامبر شفاعت میکنن، اهل بیت شفاعت میکنن، شهدا شفاعت میکنن، همش به اذن الله. اما بت‌ها نمیتوانن شفاعت کنن چون خدا اذن شفاعت به اونها نداد.
بسیار متشکرم حجون. حجون با اجازتون من سوال این شنونده عزیز رو باز ادامه بدم.
بله.
تو اون بخش دوم آیه شریفه 24 هم به نظر میرسه که سوال شنونده مربوط بود، که این که بالاخره و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال، یا ما یا شما در هدایتیم و یا در گمراهی هستیم. خب این که اینا کنار هم قرار گرفته که ما در هدایتیم یا شما در هدایتید، اینها بالاخره این سوال رو ایجاد میکنه که این تردیده چگونه است؟
سوال خوبیه. حالا خدا به شما خیر بده که این سوال رو مطرح کردید. ببینید این در اصل پاسخ میده به صراط‌های مستقیمی که بعضی قائلن. میگن آقا همه به حقن، یعنی کسی که کافره در مسیر حق، کسی که مسیحیه در مسیر حق، کسی که یهودیه در مسیر حق. به عبارت دیگه میگن حق یه امر سهمیه بندیه. الان هم در خیلی از مجامع بعضا مطرح میشه تحت عنوان پلورالیسم یا همون صراط‌های مستقیم. خب خیلی تلاش میکنن بگن که همه به حق و حق یک سهمیه است که هر کسی فرض کنید یه بخشی از اون سهمیه رو داره. این تفکر التقاطی است که در فضاهای مجازی و جای مختلف دارن این رو القا میکنن که قبلا هم مطرح میکردن علی به دین خود، ولی به دین خود، مثلا
موسی به دین خود،
عیسی به دین خود، که میخواستن بگن که علی حال دین دیگه، همه در مسیر دین هستند. اینا این آیه محکم در مقابل این قصه میسته و یک اشاره میکنه به یک امر عقلی که اجتماع نقیزین
محاله.
هیچ وقت نمیشه که در اون زمانی که شبه، در این حالی که شبه روز باشه، در این حالی که روزه شب باشه،
همونجا شب باشه،
اجتماع نقیزین محال. امکان نداره که هم من حق باشم هم اون طرف حق باشه، هم این دین حق باشه هم اون دین حق باشه، امکان نداره. و خدای سبحان اینجا این قاعده رو بیان کرده که طرفداران حق بدانن که اگر کسی هم ادعای حق کنن
نقیز همان، چون اینجا فرمودید همینجا به نظرم، ببخشید بین کلامتون، اما چون حتما سوال برای شنونده، ادیان نقیز همان که میفرماید مثلا یا این حقه یا اون حقه،
چون دین لاحق ناسخ دین سابقه. هیچ وقت دین لاحق نمیاد بگه که شما میتوانید بخشی از اون دین را داشته باشید، بخشی هم از این دین را داشته باشید. لذاست که میگیم دین لاحق ناسخ دین سابقه. در چی؟ در شریعت، در اصول نه، در اصول اعتقادی بحث مبدا و معاد نه، اونجا تکامل یافته همان، یعنی تبیینشون متکامل تر میشه.
ما این سوالی که الان مطرح شد به خاطر اینکه این آیه شریفه بحث شرک و ایمان رو مطرح کرده بود، یا مشرکان حقا اینا نقیزن، کاملا نقیز بودنشون مشخص.
بله، شما چون دین رو سوال کردید، بله اون که معلومه که
بله. خب حضرت سوالی فرمودید که یا این دین یا اون دین، از این جهت من سوال کردم که
این از این جهته که حتی خواستم یه پله بالاتر برم، بله اون که معلومه، کسی که خدا را قبول ندارد با کسی که خدا را قبول داره. خب اینا با هم نقیزه، هم
کاملا نقیزه
و نمیشه هر دو حق باشه، یکی از اینا حقه.
بله،
حالا اینجا این سوالم پیش میاد که خب خداوند مشخص نکرد کدام حقه. میگیم نه، اتفاقا مشخص کرد، یعنی قبلش بیان کرد که خداست که رازق است، خداست که شفیع است، و خداست که بیان میکنه چه کسی مقام شفاعت دارد. درست این تا اینجاش درست که شد، میگه خیلی خوب، حالا دیگه شما نمیتونید بگید که آقا ما همچنان حق میگیم. نمیشه، حق هم شما باشید هم کلام خدا باشه. این نسبت به بحث ایمان و شرک. اما نسبت به ادیان، ادیان هم به همین شکله، غیر از مسئله عرصبت که اعتقادی، مسئله شریعت، شریعت لاحق یعنی این که الان وجود داره، ناسخ شریعت سابقه.
بله،
لحظه خدا میگه اون نه این، یعنی اون نه این،
اگرچه کامل کننده شریعت قبلیه، اما وقتی شریعت جدید آمد دیگه دستورات شریعت قبلی به طور کامل باید کنار بره و هرچی که شریعت جدید فرمود، اگرچه توی مباحث اعتقادی توحید،
خب اون دیگه تکامل یافته است، یعنی هیچ وقت اونا رو رد نمی‌کنه.
بله، تو احکام ناسخ شریعت قبلی است، اما توی اعتقادات کامل کننده اون دین قبلی است، همون جوری که بله، اون مصدق، خود قرآن هم میفرماد که مصدق شریعت قبلی است.
من این که تاکید کردم و خیلی هم عرض کردم کار خوبی کردی، چون این مباحث زیاد مطرح میشه این ورون بر، بعدم اخیراً نگاه تساهلی و تسامحی به دین خیلی بالا رفته. بله، عزیزانی که میشنون این برنامه را حتما دیدم در یک گروهی از یک کسی که اینو ساختن، یعنی اونور آبیا این فضا رو ساخته بودن، که مثلا فرض کنید یک کسی رفته تو خیابون، یه خانومی، و داستان ساختگی درست کردن که مثلا فرض کنید خیابانای جمهوری اسلامی ایران همش پر از فساد است و فحشا است و اینها، بعد به صورت هنرمندانه آمده است بیان کرده است که علت این که این چنین است، چون در قرآن، نگاه کنید، چون در قرآن به مرد اجازه داده است که 4 همسر انتخاب کند، ولی به زن اجازه نداده است که 4 همسر انتخاب کند. درست؟ این در گروه بود. من وقتی که این رو دیدم، اون شخص این رو گذاشته، گفتم خب شما که بچه مسلمون بودی این چی گذاشتی؟ خیلی قصه داره. ایشون برگشت گفت که خب یک واقعیته. گفتم میگه هر واقعیتی حقیقته، اولا این واقعیت نداره، الان فرض این که واقعیت داشته باشه که یه کسی برگرده بگه که من که خیابان رفتم این همه مثلا به من خلاف شدن دو مثلا من مورد مطمع دیگران قرار گرفتم، بعدم برگرده بگه که این مقصر بودن این کار قرآن نعوذ بالله، بعدم هیچ کس ککش نگزه که کسی به قرآن